بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این ماه مبارک رو، حلولش رو به عزیزان تبریک میگویم. ماهی که بهار اولیاست و عابدان بیشترین بهره رو و حضور روحی رو و رشد و کمال معنوی رو در این ماه میبرند و مییابند. امیدواریم که همگان از فتوحات و فیوضات عظیم این ماه برخوردار شوند و با دیگران هم قسمت کنند اونچه که خدا به اونها میدهد و بر روح و دل اونها میریزد، سهمی هم به دیگران ببخشند. این ماه رمضان اگر وجود نداشت باید اختراع میشد، اما خداوند اون رو اختراع کرده است و زحمت اختراعش رو به عهده ما ننهاده است. حقیقتا آدمی در طول سال که این همه اشتغالات غفلت آور دارد و از خود غافل می شود، از عاقبت خود غافل می شود و غرقه امور دنیوی و ظاهری و سطحی می شود، لازم است که در یک منزل توقف کند، به خود برسد، به خود نظر کند و خود رو بازخوانی کند، بازیابی کند، بسیاری از زوائد رو از خود فرو بریزد، ترک عادت کند. و ماه رمضان همون ماه هست که در حقیقت از نعمتهای الهی است که به بندگان خود عطا کرده است. خب اقوام و ملل و ادیان پیشین هم داشتند. ما تعطیلات ایستر رو در همین دو هفته سه هفته پیش داشتیم. میدانید که در مسیحیت قبل از ایستر به مدت 40 روز روزداری است که به ایستر ختم می شود. البته روزداری اونها سبکتر از روزداری مسلمانان است. در یهودیت هم چند روز مختصری روزداری هست و در اسلام البته یک ماه تمام است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم و من کان منكم مریضا و علی سفر و عده من ایام اخر. هر کس که در این شهر حاضر است، یعنی در مکان و در وطن خود هست، روزه بگیرد. اونها هم که مسافرند و بیمارند برای ایام دیگری به جای این روزهای فوت شده روزه داری کنند. اینها صریح قرآن است و قرار نیست که بار سنگینی بر دوش کسی باشد. عبادت باید با نشاط انجام بپذیرد. اونها که براشون سخته، علالذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، کسانی که برای اونها طاقت فرساس فدیه ای بدهند، کفاره ای و جبرانیه ای بدهند به اندازه طعام یک مسکین. اونها هم که می توانند که خوشا به نیکبختیشان و سعادتشان، قدری هم گرسنگی کشیدن شرط است. لازم نیست همیشه شکم آدمی پر باشد، همیشه بدن مشغول باشد. قدری خستگی بردن، تشنگی بردن و گرسنگی کشیدن و صبر کردن و ننالیدن نیکوست و آدمی رو پاکیزه تر می کند. علی ای حال، اونهایی که قدر این روزها و این شبها رو می دانند باید مفتخر باشند که از چنین نعمت عظیمی برخوردارند. اونها که این ضیافت الهی رو قدر می دانند و خود رو پاکیزه می کنند، شستشو می کنند برای اینکه به مجلس مهمانی خداوند بیایند، بدانند که در این مهمانی غذاهای عالی روحی نصیب اونها خواهد شد که به مدت 1 سال اونها رو سر پا می دارند و جانشون رو معطر و مطرا می کند و اونها رو در راه خدا پرستی و عبادت ورزی چالاکتر می کند. این که گفتن که در شبهای قدر تکلیف و سرنوشت آدمی تا سال آینده معین می شود، یکی از معانیش همین است که آدمی با چنین ورزش روحی که می کند به مدت 1 سال ورزیدگی معنوی پیدا می کند. اونگاه وقتی که ملالت و کسالت حاصل شد، دوباره وارد این برکه، این دریاچه می شود تا خود را از نو شستشو کند و جامعه نو بپوشد و دوباره زندگی روحی تازه ای رو آغاز کنند. ما نیاز داریم که هر چندگاهی خود رو دوباره شستشو کنیم، غبار زدائی کنیم، زنگار زدائی کنیم و از این قفلت ها که ما رو فرا گرفته اند موقتا رهایی بجوییم. اینکه روزه واجب شده است نیکوست، اگر مستحب بود روزه های مستحبی هم هست، ممکن بود همگان نگیرند، اما چون امر و فرمان الهی است آدمی ملزم است، اونها که استطاعت دارند و قدرت و توانایی، که این کار رو بکنند. یعنی مثل دارویی است که در کام بیمار می‌ریزند حتی اگر تلخ بنماید یا تلخ باشد، ولی نتیجه او بهبودی و شفاست. خب باز هم دعا می‌کنیم و از روزداران محترم و خداخوانان می‌خواهیم که در رزق و روزی معنوی که نصیبشان می‌شود دیگران را هم شریک و سهیم کنند. اما بازگردیم به درس پایانی. بله، در نوبت پیشین من خاتمه این جلسات رو اعلام کردم، بعدن متوجه شدم که یک نکته ای رو، یک مطلبی رو که می باید و از همون ابتدا در نظر داشتم که در خاتمه بیاورم از یاد برده بودم، ولذا گفتیم که تدارک کنیم و جلسه 24 رو به اون درس پایانی اختصاص بدهیم. بعد از خداوند شاکرم که این توفیق نصیب شد، از عزیزان هم متشکرم که به این مجلس پا نهادند و بزن معنوی ما رو گرم کردم. باری من در این نوبت شاید به دو مطلب اگر برسم اشاره کنم. مطلب اول یک مطلب دین شناسانه کلامی و متکلمانه است که هم مرتبط با قرآن می شود و هم با انجیل، یا بگویم مرتبط با اسلام می شود و با مسیحیت، و من مایلم که اون رو با شما در میان بگذارم. ما در طول 23 جلسه گذشته در باب مسیحیت سخن گفتیم و من شخصا کوشیدم که جنبه بسیار بی‌طرفانه‌ای بگیرم، چون ما بحث کلامی نداشتیم، در مقام اثبات حقانیت اسلام یا بطلان مسیحیت نبودیم، بیشتر در مقام فهم و درک دیانتی به نام مسیحیت بودیم که اطلاعات ما نسبت به آن کم است و در چنان که در سخنان خود قبلا آوردم، ما حتی برای شناختن اسلام محتاجیم که ادیان دیگر رو بشناسیم، علل خصوص مسیحیت و یهودیت رو، چون اسلام در جایی متولد شد که پیروان این ادیان حضور داشتند، اندیشه های اونها پخش شده بود، مثل یک بذری در سرزمین حجاز پاشیده شده بود و بسیاری از آیات قرآن در واکنش به اقوال و افعال مسیحیان و یهودیان است، چه وقتی که دوستی می‌ورزیدند و چه وقتی که دشمنی می‌ورزیدند، و علل خصوص در مقام تصحیح عقاید اونهاست و گاهی هم در مقام طرد و دفع و حتی تقبیح پاره ای از اعمال و افعال و عقاید اونهاست. قرآن پر است و قبلا هم گفته بودم همین سوره توحید، سوره اخلاص، قل هو الله احد که در نمازها عموما و عمدتا میخوانیم، یک موضع‌گیری بسیار آشکار و صریح و روشن است در مقابل عقاید مسیحیان. از همون ابتدا که شروع می‌کنند که قل هو الله احد، الله الصمد، خدایی که یکی است، خدایی که ناف ندارد و خدایی که پدر ندارد، فرزند ندارد، همسر ندارد، کفو و نظیر و شبیه ندارد، اینها هر یکی در مقابل اعتقادات مسیحیت است که از آن سخن بسیار گفته. خب اگر از من مسلمان بپرسند که همه اینها رو گفتی و موضعی هم در مقابل مسیحیت و مسیحیان نگرفتی، اکنون اگر از تو بپرسند که چرا مسلمانی و چرا مسیحی نیستی، پاسخ تو چیست؟ با اینکه در مسیحیت هم نکات درخشان و نیکوی بسیاری است و ما پاره های از اونها را هم از انجیل ها خواندیم، حتی مقایسه با قرآن هم کردیم، مقایسه با پاره از روایات و مأثورات اسلامی هم کردیم. قصه این که چرا من یا من نوعی مسلمانیم و دیگری و دیگری نوعی مسیحی است، قصه پیچیده بغرنجی است و نمیتوان تا پایان اون رفت یا دست کم اکنون. ولی من میخواهم بگویم خیلی به صراحت من مسلمانم چون مسلمان زاده ام. اون دیگری هم که مسیحی است، مسیحی زاده است. بله، در میان مسلمانان هستند که دین عوض میکنند، همچنان که در مسیحیان هم هستند که دین عوض میکنند و کذا پیروان ادیان دیگر، اما این اتفاقات بسیار نادر است. اونچه که حقیقت و واقعیت زندگانی آدمیان است این است که در دامن دیانتی که زاده می شوند و پرورده می شوند، اگر دیندار بمانند تا پایان عمرشان در حوزه همون دیانت باقی می مانند. حتی کسانی که در مقام تحقیق در ادیان دیگر هم بیایند، حتی کسانی که جلسات و محافل دیالوگ بین الادیان ترتیب و تشکیل بدهند که امروزه بازار داغ و رایجی دارد، اما کسانی که از این جلسات بیرون میان همچنان دین پیشین خود رو دارن، اون که مسیحی است مسیحی است، اون که ارتدوکس است ارتدوکس، اون که پروتستان است اون که کاتولیک است. حتی وقتی که مجالس تقریب میان شیعه و سنی نهاده می شود، باز وقتی که جلسات رو ترک می کنن، سنی به شیوه خود نماز می خواند، شیعی به شیوه خود نماز می خواند. با این قصه ها آشناییم، نباید هم تعجب کنیم. ماجرا همین است. گفت با شیر اندرون شد و با جان به در رود. این اعتقادات اولیه این چنین است و با آدمی میماند. این نکته این نیست که بنده بگویم یا کشف من باشد، مسئله خیلی بدیهی و روشنی است. ما آدمیان که این رو میدانیم، خدای ما آدمیان هم این رو میداند و خیلی بهتر از ما و پیشتر از ما این رو میداند که آدمیان تخت بند شرایط محیط و زمان و مکانشون هستند. اونی هم که در چین به دنیا میاد که دینی از ادیان در اونجا نیست و پیروی کنفوسیوس و امثال اون میکنن، او هم از نظر ما یک شخص بدون دیانت است. اونی هم که در یک فضای بودایی به دنیا میاد و هاکذا و هاکذا، نمونه هاش رو همه میدانیم و میبینیم. لذا اگر از من بپرسن که چرا مسلمانی، در درجه اول میگویم که چون مسلمان زاده هم. البته بنده شخصا اگر از خودم بخوام حکایتی بکنم، خب من بعدا رفتم دنبال این که بدانم چرا مسلمانم. بسیاری از مردم دنبال این هم نمی روند و دیانتشون مثل وطنشونه و نمی پرسن که چرا من در ایران یا در چین یا در انگلستان به دنیا آمدم. میگن به دنیا آمدیم، به اختیار ما نبود و لذا تا آخر اون چینی یا ایرانی یا انگلیسی باقی میمانیم تا از دنیا برویم. ادیان برای کثیری از مردم همین حکایت رو دارد، درست مثل موتنی است که در او به دنیا آمدن و تا پایان هم همون هویت رو حفظ میکنن. خب اما بعضی ها هستن که یا دین عوض میکنن و یا دست کم به این قانع نمیشوند که by accident of birth، یعنی تصادف تولد، یعنی اینکه من از قضا در فلان جا به دنیا آمده ام، باید تکلیف من رو تا پایان عمر معین کنند. بلکه می روند، می گردند، می چرخند، تحقیق می کنند، همون اعتقادات خود رو محققانه تر بر می گیرند، قربال می کنند، تنقیح می کنند، پاره از اونها رو دور می ریزند، کنار می گذارند، پاره هایی رو بر می گیرند و سعی می کنند که دست کم نزد خودشون پاسخگو باشند به اونچه که به آن اعتقاد دارند. کسان دیگری هم هستند، ممکن است که دنبال تحقیق نروند، فرصتش رو هم ندارند و تاب تحمل مشکلاتش رو هم ندارند، چون تحقیق در ادیان کار بسیار پیچیده و رنج آوری است و عمری رو میطلبد تا آدمی رفته رفته بر خود روشن کند که راهی رو که آمده چه راهی بوده، کدام راه رو از حالا باید به بعد ادامه بدهد چه چراغی به دست بگیرد، مسئولیتش در مقابل خدا چیست، پاسخی که میدهد کدام خواهد بود و غیره و غیره. لذا خیلی ها با اینکه شاید طالب تحقیق باشند اما توانایی اون رو ندارند، لذا خودشون رو تسکین میدهند. این چنین میگویند که گرچه من جواب پاری از مسائل رو نمیدانم اما کسانی هستند که میدانند و اگر کسی از ما پرسید اونها رو ارجاع به دیگری میدهیم. دقیقا شبیه حرفه های دیگر که من اگر پاری از مسائل ریاضی رو نمیدانم، خب میدانم که ریاضیدان های هستند که اونها رو میدانند، یا مهندسانی یا طبیبانی یا دیگران هر کدام در حرفه خودشون. و این البته بهانه نواردی هم نیست، یعنی عذری است پذیرفتنی، دلیلی است پذیرفتنی و پسندیدنی. هیچ کس در همه امور در این عالم متخصص نیست، اگر باشه یک یا دو تخصص آدمی اون هم تو این روزگار میتواند پیدا کند و نه بیشتر. خب تا اینجا رو فکر میکنم جزء بدیهیاتی بود که من خدمت شما عرض کردم. حالا این درست است که ما گرفتار جبر سرنوشتیم، یک اختیارات اندکی و مختصری هم داریم که علل عموم اعمال هم نمی کنیم، از اون اختیارات استفاده هم نمی کنیم. اما حالا اگر از بنده، باز بنده شخصی بپرسند که پس از این تأملاتی که در دیانت مسیحیت کردی، فکر میکنی که مسیحیت چگونه دیانتی است؟ نیکی‌های اون رو دیده ای و برای ما گفته ای، اما آیا روزی روزگاری فکر میکنی که بتوانی همه دلت رو به او بدهی؟ من به شما خواهم گفت که انصافاً و حقیقتاً نه. من دشواری هایی در این دیانت و در اعتقادات و الهیاتشون دیدم که برای من حل ناشدنی بوده است. تا امروز هم من نتوانستم اونها رو برای خودم حل کنم و بپذیرم. و این واقعا یک نکته بسیار معضلی برای من بوده است. برای اینکه وقتی که من میبینم نه عوام مسیحیان، فیلسوفان بزرگی مسیحی بودند و الهیون بزرگی مسیحی بودند، مثل تاماس اکواینس، مثل آگوستین و دیگران، اینها مغزهای درجه اولی بودند در عالم دینداری و دینشناسی و در میزان تعبدی که به مسیحیت داشتند، و در این حال متکلمان درجه اولی هم بودند، یعنی سخنانشون و اعتقاداتشون نزد خودشون کاملا سنجیده و پخته و استدلالی و تحقیقی بود. با همه این احوال من درست در نمی‌یابم که فیلمثل مسئله تثلیث برای این بزرگواران چگونه حل شده بود. برای بنده حل شدنی نیست و نشده است، علی‌رغم کوششی که کردم. می‌دانم اقوال این عزیزان رو، نه فقط روحانیان مسیحی که مثل واعظان و روحانیان خود ما هستند که معمولاً متکلمانی درجه اولی نیستند و اعتقاداتشون اعتقادات تقلیدی است، بلکه سخنان بزرگان این قوم رو هم من سنجیده ام و رفته ام، نتوانستم پاره ای از این مسائل رو برای خودم حل بکنم. برای بعضی از دوستان تعریف کردم، اواخر در همین یک دو ماه پیش یک گفتگوی داشتم با یکی از روحانیون مسیحی از طریق زوم، ایشان در کانادا بود و من اینجا، گفتگوی خصوصی هم نبود، چند نفر دیگر هم حاضر بودند. اون روحانی مسیحی که اخیراً هم دکترای خودش رو از یک سمینری این حوزه علمیه مسیحیت گرفته بود، در باب معجزات برای ما سخن میگفت و اینکه معجزات چه نقش عظیمی در مسیحیت دارد، که البته درست است. قبلا هم من خدمت شما گفتم که سر تا پای اناجیل که سرگذشت زندگی عیسی علیه السلام است، پر است از معجزاتی که در هر قدم عیسی انجام داده است، اهم از اینکه مرده زنده کند یا یک بیمار فلج رو یا یک بیمار جذامی رو شفا بدهد و یا اینکه با نان و ماهی مختصری جمع کثیری مثل 5000 نفر رو سیر کند یا اینکه بر روی آب راه برود و امثال اینها. در اناجیل اینها آمده است و به وفور آمده است. حتی قرآن معجزاتی را به عیسی علیه السلام نسبت می‌دهد که در اناجیل رسمی وجود ندارد. گفتم که این تفاوتی هم داره با قرآن ما که هیچ جا از معجزات پیامبر سخنی نمی‌گوید. حتی این هم که قرآن خودش رو معجزه خوانده باشد محل کلام است. به هر حال ایشان هم در باب معجزات مسیح سخن می‌گفت، گفت اما عظیمترین و مهمترین معجزه مسیح همان بود که پس از مرگ، پس از قتل، پس از شهادت و به صلیب کشیده شدن دوباره از گور برخاست و زنده شد و میان حواریون و دوستان و نزدیکان خود رفت و بعد از 50 روز هم به آسمان رفت و برای همیشه اونجا در کنار دست خداوند نشست. گفت که این اعظم معجزات مسیح بود و اصلا مسیحیت بر این بنا شده است که مسیح زنده شد و همچنان زنده هست و درس زنده شدن رو هم به ما می آموزد. حالا از تأویلات تمثیلی از مسئله بر صلیب رفتن و دوباره برجستن از گور اگر بگذریم، به منزله یک فکت تاریخی به این مسئله اگر نگاه بکنیم، سوالاتی پیش میاد که من با ایشان هم در میان نهادم. متاسفانه پاسخ روشنی هم از ایشان نگرفتم. گفتم این معجزه برخاستن مسیح و زنده شدن دوباره او رو که دیده است؟ گفت هیچ کس ندیده است. اونچه که اتفاق افتاده، مادر مسیح یعنی مریم و اون خانم دیگری که به دست مسیح توبه کرده بود، مریم مجدلیه، روز سوم پس از به خاک سپرده شدن عیسی بر سر مزار او، بر سر گور او آمدند و دیدند که سنگ روی گور کنار رفته و نگاه کردند و دیدند که گور خالی است. اونچه که به منزله یه فکت قابل مشاهده میتوان گفت این است که اونها با یک گور خالی مواجه شدند. اما اینکه تفسیر این گور خالی چیست؟ شما تفسیر میکنید که گور خالی شد چون عیسی برخاست و زنده شد و رفت و دوباره ظاهر شد بر یارانش، ولی این تنها تفسیر ممکن نیست. میتواند این باشد که کما اینکه دیگران گفتن که یهودیان آمدن و جسد او رو بردن، دزدیدن و گم کردن و از میان بردن. من این داستان رو که میگویم این رو البته برای او این رو نگفتم، یاد اسپینوزا میافتم. اسپینوزا میدونید خب فیلسوف قرن 16 که یهودی بود و البته از یهودیت بیرون آمد، به دین دیگری هم نگروید و مورد لعن شدید و تکفیر روحانیان یهودی قرار گرفت، به طوری که مجبور شد که آمستردام رو به شهر او بود، البته اصالتا پرتغالی بود، ترک بکنه و به طرف لاهه برود. در اونجا هم مدت کمی زندگی کرد و بعد بر اثر بیماری سل، چون عدسی می تراشید و این ذره های بلور و غیره در ریه او رفته بودن، باری بر اثر بیماری سل یا بیماری دیگه از دنیا رفت. مخالفان بسیار داشت. علی حال او رو دفن کردند، ولی فردا که آمدن بر سر قبرش دیدن گور خالی است. هیچ کس نگفت که اسپینوزا برخواسته، زنده شده و به آسمان رفته است. همه می دانستند که یهودیانی که دشمن او هستند آمدن و جسد او رو دزدیده اند و برده اند و در جایی افکنده اند که هیچگاه هم پیدا نشد و لذا قبر او خالی ماند. من چند بار بر سر قبر اون مرحوم رفتم. پشت خانه من در لاهه بود. اون مدت طولانی که من در هلند اقامت داشتم، منزل من در لاهه بود و به زحمت با پرسجوی بسیار قبر اسپینوزا رو پیدا کردم و گاهگاهی بر سر مزار او می رفتم. باری در مورد مسیح هم و قبر خالی او هم انواع احتمالات رو می توان داد. یک احتمال بسیار 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 بعیدش این است که عیسی دوباره زنده شده و از قبر بیرون آمده و مخفیانه به سراغ یاران خود رفته است. گفتم شما برای اینکه یک معجزه رو ثابت کنید، یعنی اینکه عیسی از قبر بیرون آمده و دوباره زنده شده، توسل به یک معجزه دیگری میکنید. میگید که عیسی بر یاران خودش ظاهر شد به طوری که دیگران ندیدن، فقط یاران او دیدن. گفتم که اینها به نظر نمیاد که از استواری بسیاری برخوردار باشه. مسیحیتی که بار سنگین حقیقت تاریخی خودش رو بر یک چنین معجزه‌ای میافکنه، این معجزه تا به کشیدن اون بار رو ندارد. من اینجا نمیخوام علاقات کنم که مسیحیت باطل است. به هر حال یک مسلمان به دلیل اینکه مسلمان است و پیامبر او دیانت پیشین رو نسخ کرده است، نه اینکه ابطال کرده باشه و مسیح رو پیامبر نداند، ولی دوره اون رو سپری شده دانسته است، و یک مسلمان نمیتواند مسیحی باشه ولی احترام به مسیح میگذارد، انجیل او رو هم میخواند، نکته های بسیار هم از او میآموزد. اما به منزله فکت های تاریخی پاره از حوادثی رو که مسیحیان ذکر میکنن نمیتواند بپذیرد. خب لذا من شخصا اگر از احوال شخصی خود بخواهم بگویم، نکته هایی رو در مسیحیت یافتم که قانع کننده نبوده است و به همین سبب الهیات اسلامی رو و علل خصوص توحید رو قوی تر و استوارتر و پذیرفتنی تر یافتم. حالا چرا اینها رو گفتم؟ مقصودم چیز دیگری است. نمیخواهم اینجا بحث کلامی و جدل و نزاع متکلمانه راه بیاندازم که همیشه از اون گریختم و گریزان بودم. مطلب دیگری رو میخوام بگویم. اون مطلب این است که فرض کنیم که دیانت مسیحیت باطل باشه، یعنی اونچه که امروز به صورت مسیحیت موجود است، اینکه قائل به تثلیثن، اینکه قائل به بر صلیب رفتن عیسی هستند، قائل به دوباره برخاستن او هستند و بسیاری از مسائل رو که بر این بار می کنند و از دل این الهیات بیرون می آورند. فرض کنیم که اینها ناسواب باشه و ناپذیرفتنی باشه، اما 2 میلیارد مردم به این دیانت معتقدند. حالا درست است که کسانی هستند که ظاهرا نامشان مسیحی است و کم هم نیستند و در تزایدند، یعنی کسانی که نسبت به دیانت بی‌اعتنا هستند مخصوصا در اروپا، اما در بسیاری از کشورها، در همین آمریکا، در برزیل، در مکزیک، در آمریکای جنوبی، مسیحیان بسیار معتقد و متعبدی وجود دارد. در زمان خود پیامبر اینطور است. قرآن میگوید که ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانن، در میان مسیحیان کشیش ها هستند، راهبانی هستند که وقتی که حق رو میشنوند تفیض و من اعیونهم، میبینی که عشق از چشمانشون جاری میشود، دلهای نرمی دارند و پذیرای حق دارند. اصلا روابط پیامبر با مسیحیان خوب بود. لحن قرآن درباره مسیحیان لحن نرمی است، برخلاف یهودیان که روابطشون با پیامبر تیره شد، کدر شد و لحن قرآن هم نسبت به اونها درشت است. البته صراحت در باب اینکه لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه هست، که قرآن میگوید اونهایی که میگویند که خدا یکی از اون ستاست، یعنی قائل به ترینیتی و تثلیث یا سکتا پرستی هستند، اینها کافرند. این رو قرآن به صراحت میگوید و چند جا هم میگوید که یا ایها الذين، ای مسیحیان، لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید و نگویید که 3 تا خدا داریم، یک خدا بیشتر نیست. نگویید که عیسی پسر خداست، فرزند خداست، خداوند فرزندی ندارد. متخذ صاحبتن ولا ولدا، نه همسر دارد نه پسر دارد هیچ کدام. با همین احوال روابط پیامبر با اونها بهتر بود، نرمتر بود، دوستانه تر بود، چون اونها هیچ وقت به جنگ با پیامبر بر نخواستند، خیانت نکردند، پیمان شکنی نکردند، مدعی نبودند و حتی وقتی که یاران پیامبر به حبشه رفتند، خب تواریخ به ما میگوید که پادشاه اونجا با مسلمانان بسیار خوشرفتاری کرد، به اونها پناه داد، هدایایی برای پیامبر اسلام فرستاد و یا از طرف حاکم مصر، حاکم اسکندریه، باز هدایایی برای پیامبر آمد. این گونه روابط خوب و دوستانه و نزدیک با مسیحیان برقرار بود. در این حال پیامبر اسلام مسیحیان را دعوت به اسلام میکرد، میگفت شما دین خودتون رو فرو بگذارید و مسلمان بشوید. خب در ابتدای امر، چنان که فضل الرحمن به ما میگوید در کتاب میجر تیم ذات قرآن، مزامین اصلی قرآن، گویا پیامبر امیدی داشت به اینکه مسیحیان مسلمان بشوند، ولی رفته رفته این امید را از دست داد و لذا یک صلای عام داد که یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و الا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای اهل کتاب، یعنی ای مسیحیان و ای یهودیان، و البته در قرآن زرتشتیان هم اهل کتابند و صابئین هم یعنی پیروان یحیی هم اهل کتاب محسوب میشوند، به اینها گفت که بیایید بر سر فقط این نکته که توحید باشد ما اتفاق کنیم که لا نعبد الا الله، جز خدای واحد کسی رو نپرستیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یکدیگر رو هم ارباب نگیریم، یعنی چنان مقامی به یکدیگر نبخشیم که در حکم ربوبیت و الوهیت باشد. البته اشارهش به خود مسیحیان است که یعنی عیسی رو که یکی از ماست، یک انسان است، نیاییم و به رتبه الوهیت نرسانیم. پیامبر به اینجا رسید. در این حال پلورالیست به معنای امروزی نبود، بلکه آمده بود و کار خود رو میکرد، دعوت خود رو آغاز کرد و گسترش داد و از مردم هم میخواست که به او بپیوندن. ولی خب البته پیروان ادیان دیگر رو برخلاف مشرکین خودی میدانست و میدانست که اینها دین حقی دارند، خدایی دارند، عبادت میکنند، به معاد اعتقاد دارند و لذا حسابشون با مشرکین و ملحدین و دیگران جداست. امروز ما در مورد یک میلیارد که شاید 2 میلیارد مسیحی چه میتوانیم بگوییم؟ باید بگیم که اینها همه گمراهند، همه جهنمیند، همه بر خطا و بر باطلند، اعمالشون فاسد است، یعنی نتیجه بخش نیست، یعنی سعادت بخش نیست و اونها رو در چشم خداوند عزیز نمی دارد و تنها قوم مسلمان هستند که عزیز کرده های خدا هستند و خداوند به اونها به چشم رحمت نظر می کند و بندگان ویژه خود می شمارد. تازه از شیعیان بپرسی خواهند گفت که سنیان هم همین حکم رو دارند و تنها شیعیان هستند که مورد لطف و عنایت ویژه خداوند هستند، که شیعه به دنیا آمدند، محب اهل بیت هستند، ولایت دارند و لذا اگر جای کسی در بهشت باشه همین شیعیان و این اقلیت مسلمان هستند. بقیه باید فکری به حال خودشون بکنند و ناقصان سرمدی تم الکلام. و هر قومی البته این چنین نسبت به خودش می اندیشه که ما خوشبختیم که از قضا سنی به دنیا آمدیم، خوشبختیم که از قضا مسیحی به دنیا آمدیم، از قضا شیعه به دنیا آمدیم، از قضا معتزلی هستیم، از قضا اشعری هستیم و دیگران بیچارند، دیگران ناقصند، دیگران محرومند که در دل فرهنگ دینی دیگری متولد شده اند و این کیسه تهی رو بر دوش می کشند به گمان این که باری دارند و اون رو به مقصد خواهند رساند. خب ببینید، ما در یک چنین جهانی زندگی می کنیم. حرف من این است و این رو من در نوشته های دیگر آوردم که اگر واقعا مسیحیت منحرف شده است، آیا خداوند دینی فرستاد و اجازه داد که از همون روز اول منحرف بشود و برای قرنها، اکنون 20 قرن، 21 قرن است که این دین منحرف و از جاده مستقیم به در رفته جای خود رو در دل مسیحیان و معتقدان باز کرده و به تمکین در اونجا نشسته و اونها رو امیدوار به رحمت خداوند کرده، اونها رو امیدوار به سعادت اخروی کرده، اونها رو اهل محبت خدا کرده. آیا خداوند اجازه داده بود که یک چنین اندیشه باطلی در طول تاریخ رشد پیدا بکنه و دل بندگان او برو باید، در حالی که بندگانش اسیر شیطانن، گمان کنن که بنده یزدانن؟ این نکته رو من با دوستان و همکیشان شیعه خودمون میگفتم و گفتم و در کتاب خود آوردم. میگویند که از همون وقتی که پیامبر علیه السلام سرش رو زمین گذاشت، یک عده‌ای که اعتقاد چندانی به دیانت نداشتن بلکه سیاسی کار بودن و به قدرت می اندیشیدن، آمدن و قفل و کلید رو از پیامبر، از دست او به در آوردن و خودشون صاحب خانه شدن و چیزی رو به نام اسلام حاکم کردن که اسلام واقعی نبود و از قضا این اسلام غیر واقعی حاکم شد و موفق شد و تا امروز که 14-15 قرن است، سواد اعظم مسلمین و جمهور مسلمین به اون راه رفته اند و می روند. عبادت می کنند، نماز به شیوه خاصی می خوانند، حج به شیوه خاصی می کنند و بسیاری از اعتقاداتشون تفاوت داره با شیعیان. البته این تفاوت رو هم نباید مبالغه کرد، اون چنان نیست، ولی خب شیعیان معتقدند که چون ولایت ندارند عباداتشون بی اجر است و حد اکثر اونچه که در روز قیامت نصیب اونها می شود این است که شاید در جهنم نروند، شاید، اما بهش جای اونها نیست، بهش جای پیروان خالص علی ولی الله است. البته شیعیان هم نسبت به شیعیان همین فکر رو میکنن، گاهی هم فکرهای درشتر، غلیظتر و خشنتر شیعیان رو اصولا یا خارج از دین اسلام میدانن یا کافر و مشرک و قبر پرست و امثال اینها و ما از این نزاعها آگاهیم. امروز هم چه از ناحیه مسلمانان جاهل و چه از ناحیه قدرتهای حاکم که رونق اسلام رو نمیخواهند و نمیتوانند ببینند دامن زده میشود. شاید شما به رسانه‌های عربی نگاه نکنید، ولی من چون علاقه دارم و میباید که مطلع باشم از اون چی که در جهان اهل سنت میگذرد، گاهگاهی به اونها هم نیم نظری میافکنم، چه بحث‌های زنده و چه اون چی که ضبط شده و میتوان در یوتیوب و امثال اونها دید. علمای الازهر، علمای دیگر در کشورهای مختلف، در کویت، در لبنان، در عراق، در مصر و در تونس، در مراکش و بسی جاهای دیگه، گاهی انسان چیزهایی میشنوه که هوش از سرش ربوده میشود انصافا. یعنی در عصر ارتباطات و اطلاعات هنوز طرفین از یکدیگر اینقدر بی اطلاع باشند واقعا نوبر است. یعنی نمیدونم که چه نامش رو باید گذاشت. حرفای راجع به شیعه میزنن. از این طرف هم رسانه ها و کانال های بسیاری رو شیعیان بعد از مراجع شیعه دایر کردن که جواب اهل سنت رو بدن. از این طرف هم همین. قوقاییست. و خب اینا اونها رو گمراه میدونن. اونا اینها رو گمراه میدونن. یاد ابیات سعدی میفتن که گاهی هم براتون خوندم. میگه یکی جهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانن. به تیره گفت، تیره این خشم، به تیره گفت مسلمان که قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. یعنی خدای من رو جهود بمیران. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، که گر دروغ زنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانه. همه میگن ما دانا هستیم، ما برحقیم و طرف مقابل ما نادان است و برحق نیست و راهشون رو هم عوض نمی کنه. شما فکر میکنید خدا به ما چگونه نگاه میکنه؟ همه هم میگن ما عزیز کرده خدایم، ما قوم برگزیده خداوندی. یهودیان همین فکر رو میکردن و قرآن هم به اونها طعن میزنه که این حرف رو نزنید. ولی متاسفانه ما شیعیان هم گرفتار همین مشکل شدیم. خودمون رو قوم برگزیده خداوند میدونیم و به یک تعبیر همه این چنینند. اگر یادتون باشه سال پیش بود که کسی در کنگره وقتی که اونجا کسانی رو بنا بود که استخدام کنن و بپذیرن، یکی دیگری رو به اعتبار اینکه مسیحی کامل نیست رد کرده بود و آقای ساندرز در مقابل او آمد و گفت که این امریکن نیست این کاری که شما کرد، ولی او خیلی سفت واسده بود و گفت سر آقای محترم ایشان مسیحی نیست و لذا خوش عاقبت نخواهد بود، سرانجام او جهنم است. ببینید خب این اعتقادات وجود داره. حالا این رو ما میدونیم که در دل این ادیان این اعتقادات هست، این او رو جهنمی میدونه، اونم اینو جهنمی میدونه و همه محکم نشستن که الحمدلله ما جامون سفته، دیگران برن فکری به حال خودشون بکنن. خب من سوالی که مطرح کردم این بود که خدایی که اونجا نشسته آیا واقعا این چنین بوده؟ رها کرده خلق خودش رو، پیامبرم براشون فرستاده، اما ظاهرا شیطان غالب شده. از هر یکی از این فرقه ها بپرسی میگه عموم سپیروان ادیان گمراهند و جهنمیند و بعد عاقبتند، ما این طایفه مختصری که هستیم ما سعادتمند خواهیم بود و به بهشت خواهیم رفت. یعنی گویا شیطان در این عالم از خدا موفق تر بوده که همه رو گول زده و همه به راه کج می روند، در این حال خودشون رو بر حق می پندارند. به قول مولانا هر کس از پندار خود مسرور به مسرورن. ما چه باید اینجوری حساب؟ من در واقع سخن اصلی می نستش که نه، دنیا رو شیطان اداره نمی کند و پیامبران بیهوده نیامدند و خداوند در کار خود ناکام و ناموفق نماند. اتفاقا اون چی که شده است من حیث المجموع روی تک تک افعال و افراد الان سخن نمیگوییم، من حیث المجموع همونی بوده که خدا میخواسته. یعنی خداوند میخواسته هم مسیحیتی باشه، هم یهودیتی باشه، هم اسلام باشه، هم موسی محترم باشه، هم پیروانی داشته باشه و عیسی و اسلام، علارغم اینکه در ادیان این پیامبران پس از اینکه خودشون از جهان رفتن تحریفاتی شد، تغییراتی پدید آمد، ولی اونچه که برای خدا مهم بود این بود که دلی ربوده معبود باشد. ببینید بیشتر اختلافات در ادیان اختلافات هویتیه، یعنی اینکه من خودم رو مسلمان تعریف میکنم، شما مسیحی، اون دیگری یهودی، اون دیگری بودایی، اونم به دلیل همون زادگاه اولیه ما. درست چنان که گفتم، همچنان که من خودم رو ایرانی میگویم، اون دیگری چینی، اون دیگری انگلیسی و غیره، باز به دلیل به دنیا آمدن در وطن خاصی. این با ماست البته، اما ادیان رو چون خداوند فرستاده، مقصدی داشته و برای بندگان خودش فکری کرده و نمیخواسته اینها رو گمراه بگذاره، نمیخواسته تمامی که در قرآن داریم که روز قیامت مردم بگوین که خدایا چرا ما رو میپناه نهادی، چرا برای ما راهنما نفرستادی. خب خدا جواب اونها رو چی بده؟ بگه من فرستادم اما شیطان نگذاشت، شیطان اومد و راه رو کج کرد و شما همه فریب شیطان رو خوردید. در قرآن ما صریحا داریم که در همون عالم زر، یعنی عالم الست، حالا هر چه که بوده، در آنجا خدا خودش رو به بندگانش نشون داد و گفت چی؟ الستو بربکم، من خدای شما نیستم. قالو بلا، گفتن بله. این کار کرد تا فردا نگید که خدایا چرا خودتو به ما نشان نداده بودی، چرا برای ما راهنما نفرستادی. باز در سوره نساء اون آیه‌ای که داریم که رسولا مبشرین و منذرین، خداوند پیامبران رو فرستاد که هم بشارت میدهند و هم انذار میکنند و بیم میرسانند، لئلا یکون لکیلا یکون للناس علی الله حجتا من بعد الرسل، تا مردم حجتی بر خدا نداشته باشن، نگن تو که ما رو راهنمایی نکردی، تو کسی رو نفرستادی. ولی الان حجت دارن با این شرایط، با این فکرایی که ما میکنیم که همه رو باطل و گمراه میدونیم، خب حجت دارن، میگن خدای ما هممون گمراه شدیم، شیطان همه ما رو گول زد، اون مسیحی ها که اعتقاداتشون باطله، مسیحی هم که میگن مسلمان ها اعتقاداتشون باطله، و دیگران کل ما دخلت امت لعنت اختها، همه هم همدیگر رو لعنت میکنند و بر باطل میدانند. پس خداوند اصلا ناموفق بوده در این عالم. پس اون چی رو که میخواسته، اون بذر رو که میخواسته نتونسته بکاره، ریشه نکرده، میوه نداده و یک مزرعه، یک زمین خشک لم یزرعی رو و سوخته ای رو باقی نهاده و ما رو در این سرزمین به دنیا آورده. بعد از ما هم انتظار داره که ما او رو بشناسیم، اطاعت کنیم و بعد هم خوش عاقبت باشیم. خب پس سوال این، این بهشت خدا برای چی آفریده؟ به قول خیام ما گفتش که گر دوزخ و گر کافر و مست دوزخی خواهد بود، فردا بینی بهشت هم چون کف دست. اگه بناست که کافران رو، یعنی اونایی که ما کافر حسابشون میکنیم، هر قومی کافر حساب میکنن، اینا برن به جهنم، فردا بینی بهشت هم چون کف دست خالی، احدی در بهشت نخواهد بود. جهنم مثل این که خیلی پرتر خواهد بود. ولی من میخوام الان خدمت شما بگم، بعد حالا البته به آیات قرآن استناد میکنم، که این چنین نیست و خداوند به مقصود خودش رسیده است. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا به مقصود خودش رسیده، این بذر معبودیت خودش رو در جهان افشانده است و گرفته و دلها مزرعه نام او و یاد اوست. یکی از طریق موسی میرسد به خدا، یکی از طریق عیسی میرسه، یکی از طریق محمد صلی الله علیهم اجمعین، حتی یکی از طریق بهاءالله میرسه. بالاخره وقتی من میبینم یه بهایی روزه میگیره، یاد خدا میکنه، همیشه میگم خیلی خوب. به قول مولانا میگفت که خدا، مجنون میگفت که خداوند از جام لیلا به من می میدهد، من مست لیلام، شما برید مست یک محبوب و معشوق دیگری بشید. گفت موسی، گفت لیلا، کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از جام وی. مر شما را سرکه داد از کوزه اش، تا نباشد حسن اوتان گوشکش. این سخنان رو مولانا هم گفته است. یکی از طریق موسی به خدا میرسه، یکی از طریق عیسی، یکی از طریق محمد صلی الله علیه و آله و سلام الله علیهم اجمعین، یکی از طریق بهاءالله پیامبر بهایی، یکی حتی از طریق بودیزم، ولو اینکه نام خدا رو نمیارن، ولی پشت سر اونچه که میپرستند و میفهمند یک چیز بی‌نهایتی، یک خدایی، به قول خودشون یک خلعی، همون بی صورتی نشسته است، ولو اینکه نام خدا رو بر او نمی‌نهند. به این طریق شیطان موفق نبوده است در اینجا. شیطان البته در حاشیه صراط مستقیم است. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان وقتی که رانده شد گفت من کنار صراط مستقیم میشم، در این حاشیه جاده، در صراط مستقیم نیست. زمام امر به دست خداوند است و آدمیان به میزانی که توفیق دارند و نصیب دارند و تقدیر دارند از این امر بهره مند میشوند. لذا اون دلی که به نام عیسی به یاد خداوند میتپد و میلرزد و چشمی که اشک میریزد و از خوف خدا سجده میکند یا به عشق الهی به طاعت میپردازد، خواه عیسی دست او رو گرفته و به خدا رسانده، خواه محمد، خواه موسی و خواه دیگران، اینا همه در همون جاده. هر ولی و هر نبی را مسلکی است، تا به یزدان میرسد جمله یکی است. این جاده ها مختلفن اما نهایتاً به یک جاده ختم میشوند و رحمت خدا واسع است. به قول ابن سینا و استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو واسع بدان، نگو که رحمت خدا خاص این قوم است بقیه محرومند. نه، پس این رحمت واسعه الهی چی بود؟ این همینه، یعنی اتفاقا رحمت الهی، هدایت الهی گسترده است. من همیشه این رو میگفتم و در نوشتم خوردم، پس این اسم هادی خدا، اینکه خدا هادی است، کجا باید ظاهر شده باشه؟ اینکه بیشتر مردم که گمراهانن به قول حضرات، پس خداوند هادی کی بوده؟ بیشتر او رو باید مزل خوان. پس این نعمت هدایت نصیب کی شده؟ چرا نصیب همه شده؟ بهشت خیلی شلوغ‌تر از جهنمه و البته خوشبخت اون کسانی که بر جاده مستقیمند، ولی حتی اونهایی که به بوی جاده مستقیم خدا رو میپسندند و به سوی او میروند، همین بو، همین رائحه اطراگین اونها رو نهایتاً به نجات میرسانند. نجات، سالویشن، چیزیست که نباید این رو منحصر به طایفه ای دانست. ببینید در مسیحیت درست شبیه اونچه که در اسلام هم ما میگیم، خب این سخن بود که عیسی گفته است و در انجیل صریح است: I am the way, I am the life, I am the truth. حقیقت محض منم، طریقه اصلی منم، حیات منم. بدون من مرده اید، بدون من بر حقیقت نیستید، بدون من بر جاده صواب و بر طریق مستقیم نیستید. به همین دلیل اونها هم میگفتن، میگفتن کسی که تعمید نشده باشد به نام عیسی، راهش به جهنم است. خب مسیحیان در این امر در این دوره، یعنی در قرن 20 تجدید نظر کردن، به طوری که واتیکان بیانیه داد 1964 که یکی از کسانی که در نوشتن این بیانیه شریک بودن همین آقای هانس کونگ بود که هفته گذشته از دنیا رفت. ما با هم دوست بودیم، آشنا بودیم. ایشان به ایران آمد، جلسات نیکی با هم دیگه داشتیم. من به اتریش رفتم به دعوت ایشان. او یکی از کسانی بود که در نوشتن این بیانیه شریک بود و گفت که نه، مسلمان ها هم attain salvation، این عبارت اونجاست، اونا هم میتوانن به نجات برسن. این خب پس از جستجوها و تکاپوهای بلند و نفسگیر و عرق ریزان الهیاتی بود که اینا نهایتا رضایت دادن به این که چه معنا دارد یک پیامبر محمد آمده، یقین قطعی به نبوت خود داشته، یک امتی رو پرورده، به اونها توحید یاد داده، نبوت یاد داده، معاد یاد داده، کار نیکو یاد داده، خوف خدا، عشق خدا رو در دل اونها افکنده. ما بیان بگیم اینا همه باطلن، همه به جهنم میرن، فقط ما این وسط. اینا به این ریالیزیشن، به این تصدیق رسیدن که این سخن رو نباید گفت، این پذیرفتنی نیست. البته توجیه الهیاتی هم برای او پیدا کردن، گفتن مسلمانانی که مسلمان واقعی هستند اینها مسیحیان بینامن، یعنی در واقع مسیحی هستند اما خودشون نمیدونن مسیحی هستند. اینو گفتن برای اینکه بگن که دست عنایت عیسی بر سر اونها هم هست و نهایتا از طریق عیسی به خدا میرسن. بسیار خوب، این توجیه الهیاتیشون برای خودشونه، در واقع اینا به خدا یاد میدادن. میگفتن که من خیلی وقتا این سخن متکلمان رو که میخونم میگم که اینا مثل این که دارن به خدای چیزهایی رو یاد میدن. میگن اینا رو اگه میخوای ببری بهش ببر، ما دلمون براشون میسوزه، اما راهش اینه که بگی اینا مسیحیان، منتها مخفیانه مسیحی بودن که خلاف مقررات خودت نکرده باشی و در این حال اینها رو هم به بهش برده باشی. بسیار خوب، توجیه الهیاتیش هرچه باشه، لازم نیست ما درس یاد خدا بدیم. اصلش این استش که نه، این نعمت هدایت گسترده است و خداوند در تاریخ موفق بوده است و ناکام نبوده است. اون که ناکام بوده شیطان است. و یکی از این که میگم ناکام بوده، برای اینه یک خانمی رو میشناختم سالها پیش که از قضا رفت و مسیحی شد. بعد با من که صحبت میکرد میگفت که من پیش این کشیشی که رفتم و اعتراف به مسیحیت کردم قبل از اینکه مسیحی بشه، خب خیلی نسبت به اسلام مسلمان ها با او بدگویی کرده بود و به خیال خودش اشکالات این دین رو گفته بود و به هر حال دل او رو ربوده بود و رفت و به مسیحیان پیوست و اکنون من دیگه خبری ندارم. میگفت که این که روحانی مسیحی به من میگفتش که من قبول دارم که اسلام در روزگار حاضر the fastest growing religion in the world، دیانتی است که بیش از همه ادیان دیگر در حال رشد است، یعنی بسیاری کسان رو به اسلام میارن. اما نکتهش این بود، این دلالت دارد بر چی؟ بر قدرت شیطان، بر اینکه دست تصرف شیطان در این عالم باز است. ببینید این تفسیر الهیاتی رو، مردمی که دارن به اسلام رو میارن به خاطر اینکه شیطان هولشون داره میده به طرف اسلام و این نشانه این استش که شیطان موفق است. نه، اینطوری نیست. یعنی این حرف رو بزنیم، خب مسلمان هم مثل مسیحی ها میگن، همون که گفتم همه نسبت به هم میگن و همون نزاع یهود و مسلمان است که سعدی برای ما گفت. ما اتفاقا رحمت الهی رو گسترده که ببینیم، از ارتفاع بالا نگاه کنیم داوریمون چیز دیگری خواهد بود. به همین سبب هم من شخصا نه کسی رو به اسلام دعوت میکنم و نه ترغیب میکنم که دین خودشون رو زمین بگذارن، برای اینکه اگر کسی دل ربوده پیامبر اسلام شد و آمد، نعم المطلوب، خوش آمد و خیر مقدم به او میگیم. اما اینکه انسان به کسی بقبولاند که وطن خودش رو عوض کنه، وطن روحانی خودش رو که سالها در او زیسته، معمولا اعوجاجات روحانی و روانی پدید می آورد که ضرورتی نداره. پیامبر هم دعوت کرد مسیحیان رو و یهودیان رو، ولی بعدا گفت خیلی خوب، حالا نمیاد بایی با هم با صلح و صفا زندگی کنیم و دست کم یک خدا رو بپسند. اما قصه بالاتر از این است و اون چیزیست که الان در پایان سخنرانی به او میخوام از نظر قرآنی بپردازم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. ترجمه ای هم که اینجا هست. آنها که به اسلام ایمان آورده اند و آنها که یهودی اند و صابئین و مسیحیان و زرتشتیان و آنها که شرک ورزیده اند، خدا روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد و خدا بر همه چیز گواه است. این تنها جایی است در قرآن که واژه مجوس آمده است که معمولا هم به زرتشتی ترجمه می شود، کما اینکه در ترجمه‌ای که خواندیم همین گونه ذکر شده بود. البته پاره افراد امروزه معتقدند که شاید مجوس لزوما زرتشتیان نباشند، ولی عموم مفسران اینها رو همان زرتشتیان دانستند که دین باستانی ایرانی است که پیروان زرتشت علیه السلام هستند و میبینید که برخلاف اونچه که مشهور است که زرتشتیان دوگانه پرستند، یعنی اهورا دارند و اهریمن دارند، دو خدا دارند، در اینجا قرآن حساب اونها را از مشرکین جدا میکند. میبینید که میگوید اونها که به اسلام ایمان آوردند و اونها که یهودی هستند، صابئین پیروان یحیی هستند، صبیها یا مندائی ها که در ایران هم الان تعدادی هستند در خرمشهر و اینا بیشتر کنار رود زندگی میکنن، چون بسیاری از آداب عبادتی اونها این است که غسل بکنن، لذا باید در کنار رودخانه ها و جریان های بزرگ آب باشن و اصلا دائما باید تعمید بکنن، همون کاری که یحیی با عیسی کرد و عیسی رو تعمید داد و بعد تعمید جزء آداب دین مسیحیت هم هست که یکی از رکنی ترین آداب است. اینها رو مغتسله هم میگن، یعنی کسانی که دائما غسل میکنن، دائما بعد در آب جاری فرو بروند، باری صابئین که پیروان یحیی علیه السلام باشن. لذا اونها که یهودی هن و صابئین و مسیحیان و زرتشتیان و اونها که شرک ورزیده هن، میبینید که شرک ورزیده اند رو، یعنی الذین اشرکو رو، از اونها جدا میکنه. اینجا خیلی این نکته جالب است که حتی مسیحیان رو قرآن جزء مشرکان نمیدانه، با اینکه ظاهرا ترینیتی و تثلیث دارن یا سکتا پرستی هن، اما قرآن اونها رو کافر میدانه اما مشرک نمیدانه. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ولی مشرک نمیدانه. خب ببینید اینا رو قرآن گفته است که ان الله یفصل بینهم، اینا رو مفسرین دو جور معنی کردن. ان الله یفصل بینهم یک معناش همین است که مترجم ما آورده که خدا روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد، یک معناش همینه که خداوند میان اونها فرق خواهد نهاد. حالا این فرق هم لابد در داوری است. حالا ای حال این را آوردم تا بگویم که در اینجا شما میبینید که این گروه ها رو خداوند یاد کرده، به رسمیت شناخته و اونهایی رو که نام برده و تعیین کرده که کیا هستن غیر از مشرکین دانسته است و در واقع گفته که خداوند درباره اونها داوری های متفاوت خواهد کرد و اونها رو همه رو در یک قفس یا در یک کفه نخواهد نهاد. خب بعد از این آیه میرسیم به سوره مائده که این خیلی مهمتر است و موافقتر با مقصودی که من در این سخنرانی دنبال میکردم. اینا ابتدا بگم هم سوره حج و هم سوره مائده هر دو سوره های مدنی هستند. حج از سوره هایی است که در اوائل هجرت پیامبر به مدینه نازل شد، شاید سال اول هجرت، و مائده در سال دهم هجرت، یعنی همون سال وفات پیامبر، یعنی آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است و متضمن احکام بسیاری است. لذا این آیه که اینجا میخونیم یادمون باشه این در واقع جمع‌بندی نهایی پیامبر است از ارتباطی که با ادیان دیگر باید داشته باشد یا جایگاهی که برای آنها نزد خداوند قائل است از نظر حسن عاقبت، از نظر نجات و سالویشنی که پیدا می کنند. آیه 68 اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى من آمن بالله والیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. ترجمه آیه این است: از مسلمانان و یهودیان و صابئین و نصارا، آنها که به خدا و روز بازپسین ایمان آرند و عمل صالح کنند، نه ترسی خواهند داشت نه اندوهگین خواهند شد. نمیگه که فقط مسلمونا ترسی نخواهند داشت و به بهشت خواهند رفت. اتفاقا اینها رو، البته مجوس اینجا ذکر نشده، ولی خب با همین معیار و میزانی که در اونجا هست اونها هم میتوانند مشمول همین حکم باشند. ان الذين امنوا یعنی مسلمانان، و الذين هادو اونها که یهودی شدن، و صابئون صابئین و نصارا اینا اونایی که حقیقتا ایمان به خدا دارن و ایمان به آخرت دارن، که حقیقت دیانت همین است، و عمل صالحن و کار نیک میکنن، اینها نباید نگران باشن، ترس نباید داشته باشن، حزن نباید داشته باشن، خیالشون باید راحت باشه. اونها راه راست رو یافتند، اونها بر جاده صوابند، اونها به سعادت و نجات خواهند رسید و خداوند با اونها معامله عادلانه بلکه محسنانه و رحیمانه خواهد کرد. به تعبیر دیگه این نامها مهم نیست، نامها اصلا مهم نیست، این نامها هویت هست، این نامها لباس هاییست که به تن میکنن. اون چی که مهمه ایمان به خدا و به روز آخر است. یادتون باشه من همیشه خدمت شما گفتم اگر قیامتی نبود دیانتی هم نبود. اگر ما حیاتی پس از مرگ نداشتیم، خداوند نه دین میفرستاد نه پیامبر. ما هم تو این دنیا تو سر کله همدیگه میزدیم و یه جوری زندگی میکردیم، بعدش هم بر باد فنا میرفتیم و تمام. اون چه که باعث شده که دین بیاد این است که راه آخرت رو که بر ما شناخته نیست و آشنا نیست به ما نشان بدهن و نجات و سعادت اخروی رو تأمین کنن. پس اصل آنه. البته اون که در دامن دیانت اسلام آمده باید بکوشد که این اعتقادات رو به نحو محققانه و خالصانه در خودش پدید بیاورد. ایمان به خدا و ایمان به یوم آخر و عمل صالح و عمل صالح. ببینید این خیلی مهمه. عمل صالح به تنهایی کافی نیست. من نمیگم کسی که عمل صالح میکنه خدا به اون نصیبی نمیده، اما اونی که منظور پیامبران بوده این بوده که آدمی این مبدأ و معاد رو در نظر داشته باشه، احساس کنه که در یک گهواره ایست که این رو از دو سو بستن، یک سوش مبدأ است یک سوی دیگرش معاده، و در این گهواره یا در این کشتی وقت باید کار نیکو بکند. این مقصد و مرام و مشرب پیامبران بوده است و پیامبر در آخرین روزها یا ماه‌های عمر خودش به این نتیجه یا به این جنبندی رسیده، یا وحیی که خدا به او کرده است چنین بوده است که از یهودیان، از مسلمانان و یهودی و صابئین و نصارا، اونایی که ایمان دارند و عمل صالح میکنن به جای خواهند رسید و نجات پیدا خواهند کرد. ولی مسلمان اسمش مسلمونه ولی نه اعتقاد درستی داره نه عمل صالحی میکنه، این نباید قره بشه به اینکه خب من چون مسلمونم یا پیش یا به قول شیعیان ولایت علی رو دارم دیگه من خیالم راحته و جام اونجا معینه. نه، این خبران نیست. پیامبر علیه السلام به دخترش فاطمه گفت فاطمه جون کار کن، من روز قیامت برای تو نمیتوانم کاری بکنم. همه ما تنها نزد خدا حاضر خواهیم شد و باید خودمون بار مسئولیت خودمون رو به دوش بکشیم و این یک اصل مهم قرآنی است. پس این آیه رو به یاد داشته باشید، آیه 68. قبلش البته بعد نیست اون آیه رو هم بخوانیم. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. بگوی اهل کتاب، شما را قدر و منزلتی نیست مگر اون که تورات و انجیل و آنچه را از پروردگارتان بر شما نازل شده بر پای دارید. ببینید به اونا هم همین رو میگه، میگه شما لستم علی شیء، وزنی ندارید، قدری ندارید مگر اینکه واقعا ایمان به تورات و انجیل داشته باشید و عمل به اونها بکنید. به اسم شما به جایی نمیرسید. این اسمها اگر بی مسما باشه حاصلی هم نخواهد داشت. خب من سخن خودم رو اینجا بیان کردم که در عین اینکه شناخت این ادیان برای ما نیکوست و ما شاکریم که در دایره دیانت محمدی به دنیا آمده ایم و الحمدلله از طریق او و به دست او و به شفاعت او و به هدایت و راهنمایی و پیشتازی و قلاووزی او به نجات و به بهشت خواهیم رسید، دیگران هم راهنما و پیشتازان خود رو دارن و اونها هم در جاده‌ای هستند که نهایتاً به نجات منتهی خواهد شد و اونی که نومید خواهد شد و گریان خواهد شد و خوف برش خواهد داشت و دچار حزن خواهد شد شیطان است، نه این کسانی که پیروان ادیان است. پس فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این البته باعث نمیشه که بنده بگویم که پس تثلیث درسته. نه، من تثلیث رو درست نمییابم و نتوانستم خودم رو قانع کنم. اما کسانی که به نام تثلیث خدا رو میپرستن، خوفی از خدا در دلشونه، عشقی از خدا در دلشونه، ترغیب میشوند برای عمل صالح، برای انسان دوستی، برای نیکی به دیگران، به فکر آخرت بودن و فقط فکر این دنیا نبودن، طمع نورزیدن و بسی نیکی ها و فضائل دیگر، اینا انشاءالله که عاقبت خوبی دارن بنابر آنچه که قرآن برای ما گفته است. من میخواستم یک دو سه نکته دیگر هم بیفزایم و بحث امروزمون رو به پایان ببرم. میدانم که تقریبا وقت افطار روزداران عزیز به تدریج نزدیک می شود، اما یک چند دقیقه رو هم با من باشن و بعد انشالله بشتابن به سوی خانه آسمانی. جالب است که بدانیم که در میان ما مسلمانان مواعظ و حکمت‌های عیسی علیه السلام چه جایی داشته. کتابی هست به نام تحف العقول، نوشته یکی از شیعیان به نام ابن شعبه یا ابن شعبه حرانی یا ابن شعبه حرنانی که در قرن چهارم هجری میزیسته است. این کتاب کتاب یک جلدی است که سخنان پیامبر علیه السلام رو داره تا امام یازدهم. روایت‌های بسیار ناب و عالی داره. به فارسی هم ترجمه شده. کسانی که میخوان یک جلد کتابی در اختیار داشته باشند که مواعظ و سخنان و روایاتی که از پیامبر علیه السلام رسیده، روایت معتبر و از ائمه رسیده است، این کتاب رو میتوانند تهیه کنند. بسیار کتاب خوبی است. البته به لحاظ حدیث شناسی اسناد این روایات نیامده، اما چون خود مؤلف کتاب بسیار شخص موثق و معتبری بوده است، کتاب او هم تلقی به قبول شده و مورد استفاده عموم عالمان بوده است. در پایان این کتاب جناب ابن شعبه حرانی یه بخشی رو 10-12 صفحه گشوده است، عنوان تحت عنوان مواعظ المسیح علیه السلام فی الانجیل. عجیبه البته که ایشون نگفته اینا رو از کجا آورده. آیا اینا جز روایات دینی بوده، مثلا از این امام یا اون امام نقل شده؟ پاره هایش البته در جاهای دیگه، در کتاب کافی و جاهای دیگه آمده، ولی در اینجا خیلی فراوان است. شاید هم خود شخص مرحوم ابن شعبه حرانی در انجیل اینها رو خونده و آورده. جالب این است که از قرن چهارم تا امروز که 10 قرن می شود، ما می دانیم که این حکمت ها و مواعظ مسیح توسط مسلمین و دست کم شیعیان شناخته شده بوده است. این مقدار انجیل در میان مسلمانان نفوذ داشته و رواج داشته. قبلا هم براتون خونده بودم خیلی از اینها صورت روایات اسلامی هم به خودش گرفته. من الان دیگه پاره از این حکمت ها رو که آقای ابن شعبه آورده میخوانم و سخنم رو به پایان میبرم و مقایسه با انجیل هم نمی کنم. پاره های از اینها آشکارا در انجیل وجود دارن، بعضی هاشو هم باید گشت و دید که آیا واقعا این چنین بوده یا خب چنین پنداشته شده است. باری از اینجاست. طوبی للمتراحمین اولئک هم المرحومون یوم القیامه. خوشا به حال کسانی که به دیگران رحمت می آورند، اینها روز قیامت مورد رحمت حق واقع خواهند شد. طوبی للمصلحین بین الناس، خوشا به احوال کسانی که اصلاحگرند، صلح می دهند. طوبی للمطهرت قلوبهم، خوشا به حال پاکیزه جانان، پاکیزه دلان، اولئک یزورون الله یوم القیامه. اینا روز قیامت خدا رو زیارت خواهند کرد، خدا رو مشاهده خواهند کرد. طوبی للمتواضعین فی الدنیا، خوشا به فروتنان در این عالم، اولئک یرثون منابر الملک یوم القیامه، اونها روز قیامت پادشاهانن. طوبی للمساکین ولهم ملکوت السماوات. طوبی للذین یجوعون و یظمعون، خوشا به حال کسانی که گرسنگی میبرند و تشنگی میبرند. این سخنان موافق احوال روزداران این ماه عزیز است. طوبی للذین یجوعون و یظمعون خشوعا، از فرط خشوع به خداوند چنین میکنند. هم الذین یسقون، اینها کسانی هستند که روز قیامت اونها رو سیراب میکنند، اونها آب گوارا مینوشانند، غذای پاک به اونها مینوشانند. طوبی للمسبوبین من اجل الطهاره، خوشا به حال کسانی که چون پاکند مردم در آنها طعن میزنند و اونها طعنه دیگران ناپاکان رو تحمل میکنند. فا ان لهم ملکوت السما، ملکوت آسمان، پادشاهی اون دنیا از آن اونهاست. بعد میگوید که پاره های از اینها رو که من نشان کردم، یا عبید الدنیا، ای دنیا پرستان، انما مثلکم که مثل السراج یزیع للناس و یحرق نفسه. بیشتر اینها خطاب به علمای یهود است. ای علمای دنیا پرست، شما مثل چراغی میمونید، خودتون میسوزید ولی دیگران رو روشن میکنید، یعنی عالمان بی عمل هستید. یا بنی اسرائیل، قلت المنطق حکم عظیم. ای فرزندان اسرائیل، کم حرف زدن حکمت بزرگی است. فعلیکم بالصمت، خاموش باشید، کمتر حرف بزنید. جای دیگه این نکته‌ای که این در انجیل هست عیناً، قال علیه السلام لأصحابه، به اصحابش گفت عیسی علیه السلام، ارأیتم لو ان احدا مر بأخیه فرأى ثوبه قد انکشف عن عورته اکان کاشفا عنها ام یرد علی من کشف منه. به من بگید اگر شما دارید رد میشید و میبینید یکی از دوستانتون افتاده در کنار راه، حالا خوابش رفته و جامعش از روی او کنار رفته و عورت او آشکار شده، آیا شما میگذرید یا میرید و جامعش رو بر روی او میافکنید که پوشیده بماند؟ قالو بل یرد و علا من کشف منها، گفتن که نخه آقا، میریم حتما جامعش رو میاندازیم و او رو پوشیده میکنیم که برهنه در مقابل خلق نماند. ایشون گفتن کلا بل تکشفون عنها. عیسی گفت نه اینطوری نیست، شما رد میشید و میذارید که او برهنه و مکشوف العوره بماند. گفتن که آقا چطور؟ قالو یا روح الله و کف. گفت برای اینکه شما عیب دیگران رو میدونید و نمیپوشانید، بپوشانید. قال ذلک الرجل منکم یطلع علی العورت من اخیه فلا یسترها. عیب دوستش رو مطلع میشه، نمیپوشونه، بلکه میره آشکار میکنه، فاش میکنه، به دیگران هم میگه. اونم چه عیبی؟ عیبی که در سخن قبلی عیسی علیه السلام داره میگه ظنیه، یعنی مطمئنم نیستی. عیبای یقینی خودت رو میپوشونی ولی عیب ظنی دیگران رو نمیپوشانی و فاش میکنی. به حق اقول لکم، تعبیری است که زیاد در انجیل به کار میره، به راستی به شما میگویم انکم لن تنالوا ما تریدون الا بترک ما تشتهون. به اون چی که میخواهید نمیرسید مگر اون چرا که دوست دارید فرو گذارید. این شما رو یاد کدوم آیه قرآن میندازه؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من همیشه گفتم این اخلاقی ترین آیه قرآن است و این عیناً در انجیل هم میبینید داشته باشید. لن تنالوا ما تريدون الا بترک ما تشتهون و لن تزفروا بما تعملون الا بالصبر على ما تكرهون. به چیزی که میخواهید نمیرسید مگر اینکه اون چیزی رو که خوش نمیدارید بر او صبر کنید و صبوری بورزید، که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. آخرین جمله رو میخوانم. لا تنظروا في عيوب الناس كالأرباب وانظروا في عيوبهم كهيئة عبيد الناس انما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا المبتلى واحمدوا الله على العافيه. مردم دو دستن، یک دسته بیمار و یک دسته سالم. همین مبتلا و معافا، کسانی که از بیماری یعنی از بدی رهایی پیدا کردن، مصون ماندن، اونهایی که مبتلا شدن. درست، شما که مبتلایان ترحم کنید، فرحم المبتلا و احمد الله علی العافیه. و اینکه خودتون مصون مانده اید خدا رو شکر بگذارید. یعنی چه؟ یعنی ملامت نکنید، سرزنش نکنید، سرکوف نزنید، اونها رو محروم از رحمت خدا ندانید، اونها رو لعنت نکنید. هیچ کدوم. به چشم یک بیمار به اونها نگاه کنید، تبابت کنید، عیادت کنید، هدایت کنید، همون کاری که پیامبران میکردن. خب شعر حافظ رو دوباره بخوانم که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی، از نظر رهروی که در نظر آید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود برشته برآید. این ماه همون ماه بیرون کردن دیوان و پذیرایی از فرشتگان است. اردیبهشت هم نزدیکه. دو بیت هم از خودم در باب اردیبهشت بخوانم. شکوفه ها به سر شاخسار می آیند، بنفشه ها به لب جویبار می آیند. بهشتیان در اردیبهشت بگشایید، فرشتگان خداوندگار می آیند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقای دکتر، جلسه ای بودش که دوباره ما رو بردین توی یه حال خاصی. دم اذانم هست، نزدیک افطارم هست. خیلی متشکرم، ممنونیم از شما. دوستان دست بلند کردن برای سوالاتشون، بفرم.
با عرض سلام خدمت شما و استاد گرامی، خیلی فیض بردیم از بیانات ایشون و واقعا من خودم که برای من یه در وا شد، واقعا فهمیدم که مثلا این دنیا کوچیک نیست، خیلی بزرگه. و خواستم یه چیزی برای من پیش اومده که برای من یه سوال پیش اومده. این برای مثلا این این دنیا شناسی و این عاقبت شناسی که مثلا ما میگیم فقط از برای خدا شناسا هست، از برای کسایی که دین دارن، مثلا مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها. پس اینایی که مثلا به هیچ دینی ندارن، به مثلا بودایی حالا بشه بگیم مثلا دین، یا مثلا کسایی که اصلا هیچ عقیده ای ندارن، اینا چجوری حساب کتاب میشن؟ یا مثلا تاریخ دیانت میشه گفت مثلا به 7000 سال برمیگرده، قبل از اون انسان ها چی بوده؟ این چجور میشه مثلا اینا من برای خودم مثلا هضم بکنم که مثلا اینا در برابر خدا چجوری حساب کتاب میشن، عاقبتشون چی میشه؟ اینو میشه برای من توضیح بده که مثلا من بتونم راحت تر درک بکنم.
من خدا نیستم و
نه.
ما نمیدونیم که خدا با اونها چه میکنه. ببینید ما، من عرض میکنم، یعنی توضیح میدم براتون. ببینید بله، ادیان از آغاز بشریت نبودن، خیلی دوران کوتاهی است که پیامبران در میان بشریت پیدا شدن، دست کم اونچنان که تاریخ نشون میده، قبل از تاریخ مکتوبم کسی خبری نداره. ولی این هیچ چیز عجیبی نیست، مثل اینکه مثلا فلسفه در میان آدمیان یه 2500 ساله از یونان قدیم پیدا شده، مثل اینکه الکتریسته مثلا یکی دو قرنه که پیدا شده. این چیز عجیبی نیست، تکامل بشریت است و اینکه همه چیز از روز اول مهیا و آماده نبوده. پیامبران هم همینطورن، یعنی پا به پای رشد بشریت تجربه های نبوی هم برای آدمیان حاصل شده است، همونطوری که تجربه های علمی حاصل شده، همونطور که آدمیان بلد شدن که خونه بسازن، بلد شدن که کشاورزی کنن، همونطور هم ذهنشون رشدی کرد که خدا رو تجربه کنن. این معناش. لذا این هیچ چیز عجیبی نیست که پیامبران در مسیر تکاملی بشر در یک نقطه ها و منزل های خاصی پیدا شدن و در مکان های خاصی. این از این. اما اینکه اونایی که پیامبر نداشتن خدا با اونها چه خواهد کرد؟ ببینید ما که جزئیات امر رو نمیدونیم، ما فقط میدونیم که خداوند بر وفق عدالت با اونها رفتار خواهد کرد، همین و بس. اما اینکه ما حالا چون یه عده‌ای خونه نداشتن بیایم خونه خودمون رو خراب کنیم، یا یه عده‌ای وطن نداشتن ما بیایم وطن خودمون رو ترک کنیم، این که درست نیست. فعلا ما در زمانه‌ای و دوره‌ای به دنیا آمدیم که ادیان آمدن، پیامبران آمدن، دعوتشون رو گستردن، به گوش ما هم رسیده، خب حقانیتشون رو هم تشخیص دادیم، ترغیب به عمل صالح میکنند ما رو، مبدع رو یادمون میدن، معاد یادمون میدن. خیلی هم باید خوشنود باشیم، همون دعایی که میکنیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا هدانا الله، خدا رو شکر میکنیم، حمد میگذاریم که ما رو هدایت کرد و اگر نکرده بود خب ما هم هدایت نمیافتیم. اما دیگران دیگه اونا حکمشون با خداوند است، ولی ما اونها رو محروم از رحمت حق نمیدانیم، اونها رو لعنت هم نمی کنیم و اونها رو بندگان ناکار و ناپاک از چشم خدا افتاده هم نمیدانیم و حق نداریم چنین قضاوتی کنیم.
بله
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
بسیار سپاسگزارم از این جلسه روشنگریتون. البته من قبلش یه چند تا سوال داشتم راجع به شورای رسولان، بعد کلسدون، افسوس، نه که چون با این جلسه من دیگه قانع شدم، این تمام جوابامو گرفتم. فقط یک سوالی برای من مونده، البته بحث ابلیس تو این جلسه شما زیاد صحبتش شد. آقای دکتر یه زمانی شما توی این آیه رو فرمودین که لا نکلف نفسا الا وسعها و لدینا کتاب و ینطق، یعنی ما هیچ کس را بیش از توانیش و طاقتش تکلیف نمی کنیم و این نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و هرگز به کسی ستم نخواهد شد. آقای دکتر الان این سوال پیش میاد که اگر این مصداق داشته باشه و صحت داشته باشه، آیا شیطان هم بیش از توانایی انسان و طاقتش وسوسه میکنه یا بیشتر دامپهن میکنه که اگر بکنه ما بعد از مرگ میتونیم جسارت به خدا داشته باشیم که این بیش از طاقت ما رو وسوسه کرده، در دام انداخته، انقدر کرده یا مثلا این بحث پیش میاد که خب آیا ما اگر انسان ها یقین داشته باشیم که خداوند قادر مطلق، تمام قدرت، تمام چیزهامون رو از خدا میگیم، آیا شیطان اینو نمیدونه؟ انگار آیا دکتر یه حسی ایجاد میشه که اینجا میگیم تنها چیزی که شیطان در جوار خداوند دارن یه برنامه رو پیش میبرن، یعنی نمیشه اینو قبول، یعنی واقعا میشه قبول کرد که شیطان به عنوان یک مخلوق متفکر و دانا تمام پناهشش رو، تمام توانایی خودش رو گذاشته که انسانها رو به راه کج ببره که خودش به ضلالت خودش بیفزایه؟ ما تا همچین مخلوقی داریم به جز شیطان که همچین کاری بکنه؟ یعنی کسی میاد این کارو بکنه، یه تلاش بکنه که هی ذلیل تر بشه، هی بدبخت تر بشه؟ اینا خیلی سوالاتیه که برای من به وجود میاد. این چجوری میشه یعنی همچین چیزی به وجود بیاد؟ و انگار شیطان یا همون ابلیس آقای دکتر یه بهونه و وسیله خداوند ایجاد شده که به انسان هم که از این باید بپریم. خیلی هم سخت نیست، یعنی برای هر کی یه تلورانسی داره. آیا شیطان من ایکس ایگرگ رو با همون اندازه وسوسه میکنه که یا مسیح رو کرده توی بیابان یا ابراهیم رو وسوسه کرده؟ که اگر واقعا تمام تواناییش رو شیطان به کار ببره، ما باید در نتیجه که همه انسان یه چاقو دستن بگیر.
خیلی ممنون.
بله ببخشید، سوالم خیلی طولانی شد.
بله ببینید، خب ما از شیطان اطلاعاتی که داریم همین هاییست که بالاخره در قرآن آمده، در انجیل آمده و در باری از روایت معتبر آمده. بیشتر از این نمیدانیم. حالا اگر شیطانی واقعا وجود داشته باشه، یعنی به منزله یه شخص مجزا، ولی از نظر پاره از بزرگان شیطان همون نفس امار است، یه چیز دیگری نیست که در خارج وجود داشته باشه. اون تایی نفس امار است که آدمی رو وسوسه میکنه. به قول مولانا، نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. یا به تعبیر دیگه شیطان یه چیزی است که در همه ما اومده، یه لونه کرده، یه جایی، یه اتاقی، یه خشتی اونجا گذاشته و ما در حال دائما مبارزه با او باید باشیم تا به یه مرتبه‌ای برسیم که دیگه شیطان اصلا زورش به ما نرسه، یعنی اصلا عبور کنیم. ولی همونطوری که شما در این بخش پایانی سخنتون گفتید، ملاحظه کنید شیطان از کارگزاران خداونده، یعنی مقابل خدا نایستاده، بلکه یه تسکی، یه وظیفه‌ای به عهده داره تو این دنیا. اینم که میگیم ما رو گمراه بکنید، در واقع خدا یه مأموریتی به او داده. اینطوری نیست که علیه رأی یا اراده خدا او قیامی کرده باشه. کی میتونه این کارو بکنه که شیطان بکنه؟ به او گفتن این نقش رو تو باید بازی بکنی، این بندگان هستن، اینا رو باید یه جوری برای اینکه یه بلنسی به اصطلاح پیدا بشه، برای اینکه اختیارشون رو بتونن خوب به کار بگیرن، بعد وسوسه شون کنی. که البته بعضیا در مقابل وسوسه زمین میخورن. به تعبیر دیگر یه جور امتحانی است که آدمیان باید پس بدن. اونایی که تو این امتحان رفوزه میشن، مردود میشن، روی حکمی دارن، اونایی که نه حکم دیگری دارن. بعد قوت و ضعف آدمیان رو خدا میدونه. بعضیا ممکن اونقدر ضعیف باشن که در این امتحان نتونند اصلا پیروز بشن، دیگه اینا به خداونده. اما یه نقش بزرگی که شیطان در این عالم داره همین است که یک صحنه امتحان به وجود آورده. اینی که تو قرآن هست یذل من یشا یهدی من یشا و یذل من یشا، خدا گمراه میکنه، خدا هدایت میکنه، در واقع معنیش این استش که در امتحان خداوند به بعضی نمره بد میده، بعضی نمره خوب میده. هر دوتا هم خدا نمره میده، منتها آدمیانند که نمره خوب میارن یا نمره خوب نمیارن. شیطان یه چنین نقشی داره، چنان که گفتم کارگزار خداوند است. فکر نکنید او در مقابل خدا ایستاده که نقشه های خدا رو بر آب کنه و او رو ناکام بگذاره در جهان، یه همچه چیزی نیست. یه کاری رو او باید انجام بده که با اون کار رشد بشریت تضمین و تأمین میشه.
خیلی متشکر. یک سوال دیگه هم داریم آقای.
سلام آقای دکتر، شبتون بخیر. خیلی خیلی سپاسگزارم بابت این جلسات، خیلی جلسات جذابی بود. نمیدونم احتمالاً تقاضاهای بیشتری رسیده برای اینکه مشابه این جلسات رو ادامه بدید. اگر که توی برنامهتون باشه
امیدوارم
که
ببینم چه می شود. بله، متشکرم.
های دکتر، من سوالی که داشتم در مورد این بود که داشتید می فرمودید که تو مقایسه اسلام و مسیحیت داشتید مبانی اعتقادی مسیحیت رو می گفتید که براتون جذاب نبوده، یا یعنی اینکه معقول نبوده، قانعتون نکرده، یا همچین استدلالی داشتید می کنید برای اینکه من حسن موجود در مقایسه این دوتا دین با هم دیگه، حالا اگه ادیان دیگه هم باشه که خیلی جالب تر میشه. من یادم یک کتابی میخوندم تو آیین هندو اگه اشتباه نکنم، سنخای متفاوتی برای آدم ها قائل شده بود و گفته بود که هر کدوم از اینا مثلا یه سری دنبال حقیقت باید برن برای رشد و کمال، یه سری دنبال ریاضت باید برن، یه سری دنبال کمک به دیگران. سوال من این بود که آیا شما مثلا اینطور هم قائل هستید که شاید هر کدوم از این ادیان، ما تو این تکثری که حالا توی دیدگاه تو مقایسه ادیان در نظر گرفتید، مثلا برای یک سنخی یا برای یک سری آدم اینها مناسبن، جدای از این که مثلا حالا بیس استدلالی، یعنی بیس عقلانیشون چیه، مثلا بعضیا رشدشون در پیروی از مثلا تعالیم مسیحه، بعضیا رشدشون در پیروی از مثلا تعالیم اسلامه و بودیزم یا هر حالا ادیان دیگه، مکاتب دیگه، بر اساس یعنی نوع آدم ها.
والا بله، من به طور کلی این رو قبول دارم. یعنی چرا، به چه معنا؟ مثال میزنم، حالا اتفاقا مثالی است که با همین ماه رمضان هم مناسبت داره. یه وقت هم فکر میکنم در این باره من سخنی گفته باشم. ببینید، من وقتی که مثلا حافظ رو میبینم، حافظ با سحرها خوش بوده و ظاهراً عبادت هایی هم می کرده و بهره های روحی هم می برد. ای نسیم سحری بندگی ما برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحر. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، و بسیار بسیار راجع به سحر. وقتی من مولانا رو نگاه میکنم، اینم با روزه خیلی خوش بوده و روزه او رو ظاهراً ترن آن می کرده به اصطلاح، یعنی به جوش می آورده و به تجربه های معنویش بهتر کمک می کرده. در دل یک دین هم همینطوره. یعنی اینکه حالا شما ادیان مختلف رو گفتید و این حقیقت هم داره، یعنی شما در دل یک دین مثلا فرض کنه همین مسلمانی، می بینید که یک کسی با روزداری خیلی اخته، انس بیشتر داره و به او نیروی روحی بیشتر میده. یک کسی سحرخیزی، یک کسی قول شما نیکوکاری. حالا ادیان مختلف هم همینطورن. میتونه با تیپ روحی افراد بعضیشون تناسبی داشته باشن. من خیلی انکار نمی کنم، بلکه بسیار هم محتمل میدونم. خب ظاهرا دیگه وقت آن است که دوستان رو بدرود کنیم. همگان رو به خدا بسپاریم، نزدیک اذان هم هست، و طلب کنیم که همه ما رو در دعاهای خیرشون شریک کنند. این رمضان برای همه مؤمنین، مسلمین، غیر مسلمین انشاءالله مبارک باشه و جهان از پاره از تیرگی ها و آلودگی ها بیرون بیاد. همه رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون.